بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين بعضی از دوستان فرمودن که برای مطالعه درباره موضوع بحث کتاب‌های معرفی بکنیم که دوستانی که مایل هستن پیش مطالعه بکنن یا بعد از مباحثه خواستن مراجعه کنن. یه چند منبع را عرض می‌کنم خدمت. کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم جلد پنجم، کتابی که بنده دارم صفحه 39 تا 47. کتاب توحید که این کتاب هم از شهید مطهری است صفحه 57 تا 97. کتاب علل گرایش به مادیگری از مرحوم شهید مطهری صفحه 136 تا 156. کتاب تبیین براهین اثبات خدا از حضرت آیت الله جوادی آملی صفحه 228 تا 243. کتاب مدخل مسائل جدید در علم کلام از حضرت آیت الله سبحانی جلد اول صفحه 72 تا 109. کتاب جستارهایی در کلام جدید که مجموعه مقالاته، یک مقالش درباره برهان نظم است صفحه 1 تا 27. این چند منبعی که عرض کردم از نویسندگان و صاحب نظران مسلمان بود. کتاب‌های غربی ها مسیحی ها هم چند نمونه عرض می‌کنم. 1 کلیات فلسفه، در این بحث صفحه 209 تا 222. کتاب کلیات فلسفه تألیف دو دانشمند غربی هست و ترجمه به فارسی شده آقای سید جلال الدین مجتبوی که به رحمت خدا رفتن. ایشون یک حواشی توضیحی هم داره، یعنی هم ترجمه کرده هم در مواردی دیدگاه فلسفه اسلامی را هم بیان کرده است. مشخص هم از اونجاهایی که نظریات خود ایشون هست با یک نظم دیگری حروف چینی کردن که مشخص باشه. برهان نظم و اشکالات هیوم و اینها را این کتاب داره. کتاب علم و دین که ترجمه آقای خرمشاهی است، این کتاب خیلی مطلب در این بحث و بحث‌های نظیر آن داره. مقداری که من مرور کردم و یادداشت کردم فصل‌های 2، 3، 4، 5 و 12، این در این چند فصل درباره این موضوع ما ایشان مطالبی داره که قابل استفاده است. فصل‌های دوم، سوم، چهارم، پنجم و دوازدهم، نه اینکه همه اینا اختصاص به این موضوع داشته باشد، ولی این موضوع در این فصل ها مطرح شد. در فصل دوازدهم خیلیه، یعنی بیش از همه اون فصل دوازدهم است که بحث های خیلی مهم و خوبی داره. حالا آینده انشاءالله در وقت مناسب نراب استفاده میکنیم. نرمی سوم، کتاب عقل و اعتقاد دینی که نوشته چهار نفر دانشمند مسیحی است و دو نفر هم ترجمه کردن به زبان فارسی و کتاب خوبی است. یعنی در بعضی از مراکز علمی متن درسی است. این کتاب منسجم و موجزی است. صفحه 152 تا 162 راجع به همین بحث. کتاب خدا در فلسفه که این برگرفته شده است از دایرة المعارف فلسفه پل ادوارد، یک دایرة المعارف فلسفی هست. این چند مقاله از اون کتاب را جدا کردن که راجع به ادله اثبات خدا هست، یعنی ادله ای را که راجع به اثبات خدا هست از اون دایرة المعارف جدا کردن. و آقای خرم دو تا ترجمه داره، یکیش آقای خرمشاهی ترجمه کرده، یکی هم دفتر تبلیغات ترجمه کردن، آقای خرمشاهی اول ترجمه کرد. بله، این هم یک مقالهش درباره همین بحث خدا در فلسفه، صفحه 79 تا 93. کتابی است به نام فلسفه دین، نوشته دانشمندی است مسیحی و معاصر به نام جان هیک. این هم دو تا ترجمه البته داره. حالا اون ترجمه اولش رو بنده دارم که بهرام راد ترجمه کرده، صفحه 59 تا 67. کتاب دیگری باز به نام فلسفه دین از جان هاسپرز، این را هم دفتر تبلیغات ترجمه کرده، جزء اولین کتاب‌هایی است که حدود 20 سال قبل از این مثلا که این بحث‌ها تازه، بحث‌های جدید و شبهات جدید در حوزه مطرح می‌شد، این کتاب را محدود که ترجمه کرده بودن، محدود منتشر کرده بودن و به بعضی اشخاص فقط می‌دادن، یعنی صورت انبوه، چاپ انبوه نداشت. به مرور زمان که این بحث‌ها دیگه مقدار عادی شد، اینا شد جزء کتاب‌هایی که عمومی چاپ میشه. اون وقت اینجوری بود، یه نسخه‌اش رو برای استاد آیت الله سبحانی فرستادند، من خدمت ایشون بودم، از اونجا من این کتاب را باش آشنا شدم. این محدود منتشر میکردم، حتی یه بولتن‌هایی بود اون وقت، بعضی از نویسندگان داخلی تهیه میکردن شبهات را به صورت محدود میفرستادن برای بعضی از شخصیت‌ها که اینا در جریان قرار بگیرن و به اینا جواب بدن. اول اینطور بود، الان خب یه مقدار دیگه فضا خیلی از اون وقت تغییر کرد. خیلی ادبیات زننده ای هم داره این بنده خدا فلسفه دین هاسپرز، ادبیاتش خیلی زننده است. در هر صورت ایشون هم ادله اثبات وجود خدا را نقل و نقد کرده، از جمله همین برهان نظم صفحه 95 تا 107. حالا اینا یه سر منابعی است که اگر بعضیش رو مایل بودید، اگر بخواید اولویت مثلا وقتتون محدود هست، آثار استاد مطهری به نظرم مطالعه کنید، اولویت مطالعه آثار شهید مطهری باشه و در این کتاب‌های که نقل کردم از غربی ها اگر حوصله‌اش داشته باشید، علم و دین خیلی خوبه، خیلی مطلب داره، قابل استفاده هست. و اگر نه، عقل و اعتقاد دینی باز نسبت به بقیه اولویتی داره. به حال همه اینها نکاتی دارن قابل استفاده. این به لحاظ تعدادی از منابع برای مطالعه. خب امید هست که دوستان عنایتی داشته باشن. قبل از اینکه به درس تشریف بیاورید فقط یک مروری ولو مختصر، حالا دیگه موضوع بحث ما فعلا معلومه که ما بحث علم و دین را پیگیری میکنیم در مسئله اتقان سن و به اصطلاح برهان نظم و اونچه که از علم و دانشمندان در این باره مطرح شده یا له یا علی، مثلا این را جامل اطراف انشاءالله بررسی بکنیم. فعلا مقدمات رو داریم بیان میکنیم، اگر یک مطالعه دوستان قبلش داشته باشن بعد در جلسه هم بیشتر توجه به مطالب بشود که تبیین میشه. البته نکات کلی، آدرس های نکات کلی یادداشت بشود، خب اون هم بجاست، خوبه. و بعد لازم هست که انسان اون مطالبی که در کلاس مطرح شده خودش مرور کنه، ذهن خودش باز اینها رو مرور بکنه و اگه بتواند خلاصه اینها رو تقریر کنه، یعنی بنویسه، یعنی اون چه که مطرح شده هست را در ذهن خودش مرور کنه، چه شد چه گفته شد، باز سبک خودش، ذوق خودش، علاقه خودش اینا بنویسه. توجه می‌فرمایید؟ و بعد با یک دوستی هم رابطه مباحثه‌ای داشته باشن، حالا یه چند دقیقه لازم نیست خیلی زیاد، یک ربع هم مثلا باز باشه خوبه، بهتر دیگه، ولی یک مذاکره هم با همدیگه داشته باشن. نکاتی که آیان ابهاماتی هست، اینجور اگر آدم درس بخونه خب مسلما خیلی بهره برداریش زیاد میشه، اما اگر صرف حضور و گوش کردن و دیگه بعد تا جلسه بعد هیچ ذهن درگیر این بحث نباشه فایدهش کم خواهد شد. یعنی اگر میفرمایید کار تحقیقی و پیشرفت علمی سبک مطالعه و مباحثه بسیار بسیار مؤثره دیگه، اما سبک های حوزوی خودمون ما از قدیم داشتیم از برکات حوزه است، نباید اینها فراموش بشه و ما تحت تأثیر روش های جدید آموزش که اینها یه مخاطبی داره، رو تابلو و بنویس و آنجاد داشت کن و آن و اینها، اینا خیلی بچه مدرسه‌ای میشه دیگه، اما اون دستگاه ذهن، قوه تحلیل، قوه تفکر، دستگاه حافظه، اینا به مرور دیگه از بین میره، سست میشه، مولد نخواهد شد، یعنی انباشتی میشود، انبانی میشود از یادداشت‌ها و اطلاعات و اینها، مدرکی میگیره و بعدم به درد کجا میخوره خدا میدونه. اما خب سبک حوزه‌ای نیست، این نبوده، سبک حوزه اینه که آدم علم را میخواهد اونگونه که هست بفهمه. البته علم دین در خدمت مقاصد دینه، خود علم هم مطلوب به ذات نیست، اما نسبت به امور دنیوی مطلوبه، نه ریاست و نه پست و نه عنوان و نه مقام و اینا هیچ کدوم نیستن که در خدمت اونا باشه. یعنی علم حوزه سبک علما این بوده، در خدمت هیچی که از این چیزا نیست، حتی در خدمت شهریه نیست. حالا شهریه مثل اون باغبان است که درخت برای میوه میکارد سایه هم داره، اون مطلوب بالعرضه یا به تبع دل اصاله نیست. بالاخره حالا طلب هم زندگی میخواد، به قول آقای قرائتی از حضرت عباس هم جو میخواد بخوره دیگه، بالاخره اصلا فرق نمی کنه اونم باید چیزی بخوره، این مقدار بحثی نداره. حالا چیزی هم نیست البته، حالا این شهریه خیلی به جایی نمیرسه، حوزه طلبه ها بندگان خدا از نظر معیشت بسیار بسیار زندگی سختی داره، ولی در هر صورت ما به این چیزا خلاصه فکر نمی کنیم، علما یعنی فکر نمی کردن. قرار این است که خوب بفهمیم بدانیم، منتها در جهت مقاصد دین انشاءالله به کار بگیریم، دفاع بکنیم، حافظ دین باشیم، سنگربان باشیم. بله، و هر می شود که به تعبیر امام معصوم علیه السلام مرزبانی کنیم، علماء و شیعتنا المرابطون فی فقر الذی یلی فرمیشد ابلیس و افاریتهو، علمای شیعه ما مرزبانان، مرابط، مرابط یعنی مرزبان، اون مرزبانانی هستن که بله بیدار باشم هستن، مرابطن فی فقر، فقر یعنی مرز، مرابط یعنی بیدار باش، آماده باش، یعنی سربازان آماده ای هستن که مرزها را کنون مرزها را مرزهای جغرافیایی نه مرزهای عقیدتی مرزهای مسلک و مرام و اخلاق یعنی اونجایی که شیطان کنید انشاءالله تعالی دیگه برحال امید خدا. خب در یکی دو جلسه گذشته تلاش بر این بود که جایگاه این بحث که اتقان صنع یا بحث طریق و دلیل نظم است در الهیات اسلامی روشن بشه و حمدالله بیان کردیم، هم در منابع وحیانی جایگاهش چیست، هم در منابع فلسفی و هم کلام قدیم و هم کلام معاصر از شهید مطهر بینتر. این قسمت اول. وعده کردیم که نگاهی هم به جایگاه این بحث در الهیات غربی و مسیحی داشته باشیم. به طور خلاصه چند دوره می شود تعریف کرد، تقسیم کرد، برای اینکه ما رد پا و در حقیقت سررشته این بحث را در جهان غرب پیگیری بکنیم. یکی دوران قبل از مسیحیت، دوران قبل از مسیحیت این عهد یونان باستان گفتند، یا ما اینها را طبق این نقل هایی که شده عرض میکنیم، گفتند که در آثار افلاطون، بعضی از آثار افلاطون و همچنین ارسطو این دلیل نظم مطرح شده بوده. این مطلبی را که عرض کردم آقای جان هیک در صفحه 59 اشاره کرده، عبارت ایشون این است: میگوید سابقه برهان نظم در آثار و متون فلسفی به تیماوس افلاطون باز میگردد. تیماوسی که از آثار افلاطونه به اون کتاب برمیگرده. پس ملاحظه میکنید ایشان با طبق این گزارش ریشه اش اونجاست. این صفحه 59 کتاب جان هیک بود. آقای ایان باربور در کتاب علم و دین میگوید برهان اتقان صنع تاریخچه طولانی از مدافعان از ارسطو گرفته. یعنی حالا مدافعان رو که میخواد بیان بکنه از ارسطو شروع میکنه، از ارسطو گرفته تا آکویناس و نیوتن و پیلی که حالا بعد نرعز میکنیم داشته است. خب پس این یک نکته. حالا از این دو گزارشی که نقل کردیم، علم و دین صفحه 417، این یک. پس ریشه این بحث اتقان صنع یا برهان نظم به فلسفه یونان در غرب برمیگرده، در آثار افلاطون، ارسطو، این مرحله اول. حالا دیگه تحقیق به این کلید اینا اشاره است، کسی علاقه من باشه باید به این آثار این فلاسفه رجوع کنه تا بیشتر پیدا بکنه اینا. مرحله دوم مرحله دوران مسیحیت است، قبل از عصر جدید. دوران مسیحیت قبل از عصر جدید، حالا اصطلاحا مثلا در دوران قرون وسطا. اینجا یک شخصیت شاخصی مطرح است که دوستان کمابیش میشناسید و بحثان زیاد نام بردیم، به نام آقای آکویناس یا آکویناس، توماس قدیس، توماس آکویناس. خیلی شخصیت برجسته‌ای در دوران خودش بوده، همچنان هم هست، یعنی الان هم در الهیات مسیحی کاتولیکا، مخصوصا در الهیات کلام کاتولیک، مسیحیت کاتولیک، این دانشمند خیلی پرآوازه، بلند آوازه است. یک مکتبی هست در دوران معاصر به نام نئوتومیسم، نوتومایی، توجه می فرمایید. این توماس آکویناس را با یک پردازش امروزین، با یه مقداری مثلا تقدیر و تعدیل و اینها حفظ کردن ها. مثل بعضی این متکلمان متجدد ما نیستن، بعضی این متجددین ما میگن دیگه کلام قدیم را باید بایگانی کرد، از نو باید ما حالا یه کلام بنویسیم، مثل امثال آقای شرستر اینا اینجور میگن، میگن این کلامایی که خواجه نوشته است، علامه نوشته است، نمیدونم دیگران، اینا در دوران رئالیسم نوشته شده، دوران حاکمیت رئالیسم، الان دوران شفافیت نسبی گرایی دیگه، اینا دیگه به درد نمیخوره، اینا باید بذاریم کنار از نو بنویسیم. اونا اینجور نمیگن، لااقل یه عده‌ایشون نمیگن، میگن نه ما اونها رو باید حفظ کنیم، میراث ماست، تراث ماست، اما اینها رو احیا کنیم، بروز کنیم، یعنی بهره برداری امروزی ازش بکنیم. این حرف دیگری است. متاسفانه بعضی این روشن فکرهایی که واقعش تاریک فکرن ولی خب ظاهرش به اسم روشن فکرن، یه جوری برخورد میکنن که پشتوانه فرهنگی ما را خالی میکنن، یعنی آدم عقبهش از دست میره، ملتی هم که عقبهش از دست بره به فوتنی هم کسی دیگه از بگیره دیگه نمیمانه. خب پس این آقای آکوینا حالا دورانش هم این بوده، عمر زیادی هم نکرده ولی آدم برجسته‌ای بوده، 1225-1274 عمر زیادی نداشت، متوفای 1270 قرن شاید که 13. ایشان 5 تا برهان برای اثبات خدا آورده، 2 تا کتاب خیلی معروف داره، در اون 2 کتابش 5 تا برهان را برای اثبات وجود خدا مطرح کرده. تئوریسین در درجه اول اون روز بوده، یعنی کلیسا تکیهش به ایشون بوده، ایشون زبان کلیسا در اون زمان بوده، زبان دین مسیحی بوده، سنگربانی میکرده. خلاصه بله 5 تا برهان آورده، یکیش برهان حرکته، یکیش برهان حدوثه، یکیش برهان امکان و وجوبه، یکی برهان علیته، یکی برهان نظم. برای این پنجگانه پس برهان نظم را ایشان مطرح کرده به عنوان یکی از براهین در اعداد 4 برهان عقلی دیگر. این هم یک مرحله که خب پس بنابراین برهان نظم مطرح بوده و شاخص. دوران سوم دوران عصر جدیده، یعنی از قرن 16 هم مثلا به این طرف 16 هم 17 هم، تا نیمه های قرن 18 هم، تا قبل از هیوم. خلاصه مرحله سوم مرحله عصر جدید تا قبل از آقای دیوید هیوم که حدوداً تا نیمه های مثلا قرن 18 هم می شود، قرن 16 هم. در این دوران برهان نظم می شود که در اثر پیشرفت علم جدید، علم هیئت، علم فیزیک، اقبال بیشتری پیدا می کنه، بیشتر متوجه قرار می گیره، یعنی داده های علم جدید در خدمت این برهان قرار میگیره، چون پایه اول این برهان اینه که جهان نظم داره. خب مثلا این تحقیقاتی که در منظومه شمسی، بحثایی که کردن گالیله و کپلر و بعد نیوتن و امثال اینا، اینا باعث شد که توجه متفکرین را به نظم حاکم بر جهان جلب کنه. لذا خود نیوتن از اون متفکرانیه که برهان نظم را، اتقان سن را مطرح کرده به عنوان یک راه برای خداشناسی، برای اثبات وجود خدا. دانشمندان دیگری هم در انگلستان، جاهای دیگر، بله اینا مجموعه هایی هم بودن، با هم کار میکردن. پس این هم یک مرحله که مرحله رونق یافتن برهان نظمه، خیلی مطرح میشه. این بقیه برهان ها کمرنگند اما این خیلی مطرحه، توجه میفرمایید، به دلیل اینکه فضای فکری جامعه به سمت علم تجربی و علم جدید سوق پیدا میکنه و این برهان هم با داده های علمی و تجربی اینا بیشتر ارتباط داره، مورد توجه قرار میگیره. این شد یک مرحله سوم. مرحله چهارم از دیوید هیوم به بعد هست تا داروین، مرحله چهارم. این آقای دیوید هیوم آدم عجیبی است، اینجور که نقل کردن عمر خودش رو خلاصه گذاشته است که برهانهای اثبات خدا را مناقشه کنه. عمری را گذاشته است، هی میگشت از این ادله را که برای اثبات خدا آورده، من عیبش کجا میتونه پیدا کنه، نقصش چی چیه، اینها را یادداشت میکرده، دنبال نقایص و معایب یا کاستی های اینا بوده، تا میرسه به برهان نظم. به برهان نظم که میرسه دیگه سنگ تمام میگذره.